بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره جمع روایات متعارضه‌ای بود که درباره بیع عذره مطرح شده. اولین جمع مرحوم شیخ طوسی بود که خب نپذیرفتیم و اشکالات متعددی بر او وارد شده بود. جمع دوم جمعی بود که مرحوم سبزواری ازشون نقل شده بود، عبارت خود ایشون رو هم دیدیم، هم به بر کراهت فرموده بودند. ایشون گفته بودند که این روایات که عمدتاً سه روایت بود جمعش به کراهته. یه روایت گفته لا بأس به بیع العذره که اصل جواز رو میرسونه، یه روایت هم گفته ثمن العذره من الصحت، تعبیر حرامون هم داره، خب از طرف جواز از طرف حرمت و صحت، اینا جمعش به کراهت. در این باره مرحوم شیخ انصاری فرموده بودن این خیلی بعیده. وجه بعد رو مرحوم آقای خویی اشاره کردن، گفتن وجه بعد اینه که لفظ صحت بر کراهت بار نمیشه. دیروز گفتیم یه وقت نهیه، خب نهی ممکنه کراهت باشه، ولی صحتون حرامون اینا در کراهت بار نمیشه. در ادامه اشاره کردیم به این که نه اینجور نیست، لفظ صحتون حرامون اینها رو بعضا فقها مثلا مثل مجلسی رحمت الله علیه اینها رو آمدن و مستقلن هم که بوده حمله بر کراهت کردن، حتی در غیر فرض تعارض، در فرض تعارض که خیلی راحت تر میشه این کارو کرد. بر مرحوم آقای خویی علاوه بر اون چیزی که ما گفتیم یه اشکال دیگه هم وارد شده و اون که گفتن آقا ادله‌ای که داله بر حرمته فقط متضمن لفظ صحت نیست، شما بگید آقا صحت داره و غیر نداره، بلکه در برخی ماده حرام داره مثل روایت سماعه، برخی نهی داره مثل دعایم الاسلام. مگه اینکه کسی بگه آقا روایت یعقوب ابن شعیب که روایت صحتونه که ضعیفه، روایت سماعم تناقض صدر و ذیل داره، روایت دعایم الاسلام هم سندن ضعیفه، که خب اگه آقای خویی بخواد این گونه بره جواب میدیم که خود همون روایت لفظ سخت دار هم ضعیفه، شما اگر میخواید به ضعف ها بگید خب این هم ضعیف. پس مرحوم آقای خویی اتکا رو برده بود روی روایت یعقوب بن شعیب، اشکال شده بود که خب شما چرا روایت حرام بیعها و ثمنها که روایت سماعست رو اشاره نمی کنید، چرا به روایت دعایم الاسلام که نهی داره میگه نکنید این کار رو اشاره نمی کنید. اگه بخواد بگه اونا ضعف سند دارن، خب میگیم روایت صحت هم رو ضعف سند داره، اگه اینو میگی میشه رو میشه. در این باره توجه بکنیم، عبارت که بعدا میبینید این مقداری بحثمون عقبه. روایت یعقوب ابن شعیب رو ما بحث سندی مفصل کردیم و به نظر رسید که روایت ضعیف نیست، روایت قابل پذیرش. جمع‌بندیمون نسبت به جمع دوم اینه که این جمع قابل پذیرشه، حمله بر کراهت. اما با یک دو تا مشکل مواجهه. یکی این که قائلی نداره، لذا خلاف مشهوره و این عدم وجود قائل طبیعتاً او رو با ضعف مواجه میکنه. از ابتلازار این که در خود روایت سماعی که صدرش بگه این بشود، زیرش بگه نشود، حمله بر کراهت کار سختیه. ما سه تا روایت داشتیم، روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب رو میشه جمع شروع به سمت کراهت برد، اما در خود سماعه اینو بخواییم جاری بکنیم این مسئله چندان راحت. این جمع دوم تمام. جمع سوم جمعیست که مرحوم مجلسی داره، در عبارتی که قبلا از ایشون خوندیم، حالا امروز هم اشاره دوباره عبارت رو میکنیم. ایشون گفته ممکنه ما بین بلادی که ینتفع درش ازش از عضلات استفاده میکرده و بلادی که استفاده نمیکردن فرق بذاره. از امام که اومدن سوال کردن، اون کسی که اومده سوال کرده مثلا مربوط به مناطق کشاورزی بوده، این ینتفع من اثر امام گفته جایز، اما در برخی از بلاد که می اومدن اصلا کشاورزی نبوده، اون مناطق مناطق دامداری و مناطق کوهستانی اینا بوده، اونجا اصلا کشاورزی رایج نبوده یا بیابون صحرای برهوت بوده، اونا اومدن سوال کردن، امام گفته نجایز نیست. بعدشون میگه البته اینم خلاف مشهوره، عبارت مجلسی متضمن سه نوع جمعه که یکیشو همین کراهتیست که الان خوندیم، یکیش هم همین تفاوت بین انتفاع و عدم انتفاع، سومی هم حمله بر تقیه است که بعدن میبینیم. ببینیم عبارت خود مجلسی رو. مجلسی میفهم قال الوالد العلامه قدس سره یمکن حمل عدم جواز بر بلادی که لا ینتفع بها فیها، یعنی لا ینتفع به عذره فی اون بلاد، و جواز رو هم بکنیم بلا غیر ها، یعنی بر غیر اون بلا. لذا حرام دیگه. برای بس با هم بگم اینه، گفته که اون که اومده گفته شده انتفاع نمی برده حرام. ولی کراهت شدیده این جمع اول. نوع دوم این که کراهت شدیده و جواز، حمله بر کراهت و جواز کنیم که حرف سبزواری بود که خوندیم. سوم از تقییت و فلحرمن، یا بگیم نه این که حضرت فرمودن تقییت همه راجع به تقییه یه سری حرف ها زدیم، بعدن هم مفصل حرف بزنیم. فا این اکثر هم اکثر اهل سنت قائل به حرمت بود. به ان یکون عجاب السائل و علانیتن ثم لما رعا قفلتن من هم، سپس حضرت وقتی دید اینا توجه ندارند افتا و عدم البعث، فتوا دادن به اینکه اشکال نداره. بعد میگن لیکن نه او خلاف المشهور بل المجمع علی، این خلاف مشهور بلکه خلاف اجماع. عبارت دیگر در مایم این عبارت مرحوم آقای غزنینی در کتابی که داره این جمع رو رد کرده. دقت کنید این عبارت رو میشد نیارم، آوردم که این نکته رو بهش توجه بدم. ایشون اومده گفته آقا این یعنی چی؟ اگه حلال همه جا حلاله، اگه حرام همه جا حرام، این حکم خداست. اگر واقعا حلاله خب چرا یه شما باشه یه نباشه؟ مثل که یکی بگه آقا آب تهرون حلال قم حرام، اگه حرامه پس معلوم مقصده داره، همه جا حرام. نمیشه بابا در ایران خمر حرامه در اروپا حلال. حالا آقای قزوینی از علمای سابقه، پس حرفش اینه، میگه شما نمیتونید اینجوری جمع بکنید، اگه حلاله حتما مصلحتی داره، خب پس همه جا داره، اگه حرامه حتما مفسده‌ای داره، همه جا داره. عبارتشون ببینید، و ابعد من معن المجلسی فی الجمع بینهما، به احتمال هم به خبر من بر بلادی که لا ینتفع فیها بالعذره، و حدیث جواز رو هم بکنیم بر بلادی که ینتفع بها، میگه این بعید. چرا؟ فإن اختلاف البلدان فی جریان العاده بالانتفاع بها و عدمه، اختلاف بلدها در این جا در برخی از اونا عادتا انتفاع برده میشه، در برخی عادتا انتفاع برده نمیشه، این اختلاف بلدان لا موجب اختلاف بین ها، موجب اختلاف بین حکم نمیشه، یا بین های بین العذرات فی الحکم. چرا؟ لإصالت الاشتراک فی التکالیف، فی التکلیف، اصل اینه که مردم مشترک نمه در تکلیف، و حکم بیع العذره واحد بالقیاس الى الجمیع، در قیاس به جمیع واحد. خب
لا بعضی از روایات هست که در روایات آمده اشخاصی از شهری می آمدن نزد امام و سوالی رو می پرسیدن، تمام سوالشون یکی بود، نفر اول که می آمد امام یه جواب می داد، نفر دوم می آمد امام یه جواب دیگه می داد، به همون سوالی که هم مثل سوال قبلی بود، نفر سوم همون راوی می پرسید چرا اینجوریه، امام می فرماید به خاطر اینکه اختلاف باعث میشه که اونها جانشون
حفظ
بشه، یا به خاطر امنیتی که برای شما
این میشه
تقییه، عمدن امام اختلاف
میانداختن
که باعث
این میشه تقییه. ما الان بحثمون تقییه نوست، ما که اولیه،
نه اینکه در یک مکان امام سه نوع جواب نستاد،
میدونم اون در رابطه تقییه است، خود تقییه جمع که راجع به ایشون مثلا اینو میگه، ولی اینکه میدونه این میره تو منطقه شیش، نه بحثمون در مقام تقیه نیست، الان بحث حکم اولیه، میگه واقعا اونجا حلاله، واقعا اونجا حرامه، نه اینکه از باب تقیه. خب حالا میرسیم، یکی از بحث همینه، این آقای قزوینی میگه نه اگه حلال همه جا حلال، اگه حرام همه جا حرام. دقت کنید، اینو از این جهت میگم که بهش توجه کنید، یه وقت یک مسئله خودش موضوع حکمه، خودش موضوع، در این صورت حرف آقای قزوینی لهو وجه، اما یه وقت موضوع حکم چیز دیگه ایه، اینا مصداق موضوع حکمن، اگه واقعا مصداق موضوع حکم عبارت بشه از ما ینتفع به، یعنی شارع گفته ما ینتفع به جایز و غیر ما ینتفع به حرام، حکم واحده، این حکم مسادیدش مختلف میشه. برای اینکه مثال براتون بزنم، یه مثال ساده که شیر بمشی، الان یه نفر میاد پیش شما میگه آقا زید میشه خرید و فروش کرد، میگه ابدا، پنج دقیقه دیگه میاد میگه عمرو میشه خرید و فروش کرد، میگه بله، بهش بگید آقا اشتراک التکالیف، به خاطر اینکه موضوع زید و عمرو نیست، موضوع رقبه و هر. اگه هر باشه نمیشه زید هر، اگه عبد باشه میشه امر عبد. موضوع زید و عمرو نیست، موضوع عبد و هر. اینا مصداق اونه. فردا صبح اگر زیدم عبد شد یا امرم هر شد، خب بسیار عوض میشه. حالا در اینجا اگر موضوع عذره بود، آقای غزینی حق داشت شما اینو بگی، اما موضوع رو معای مجلسی عذره نمیدونه، میگه موضوع حکم شرعی ما ینتفعه، اصلا ما ینتفعه محکوم به حکم شرعی. اگه چیزی مایون تفاوه جایزه، مایون تفاوه نیست حرام. مایون
تفاوه
حضره انسانه. بله الان در قوم کشاورزی دارن مایون تفاوه، اما در سیبری زمین ندارن چیزی بکارن، مایون تفاوه نیست. مثالی که آقای آچه موزد خوبه، در قوم یخ مایون تفاوه، در تابستان زمستون مایون تفاوه نیست. حالا دشون برد در اروپا و سیبری، نه خدا قوم او فرزان مثل داریم، طرف دنبال آبگرم میگرده، یخ نمیخواد، خودش به اندازه کافی هوا یخ. لذا این از این جهت دارم میگم که این مسئله در زمان هم میاد، این حالا در مکانه، در زمان هم میاد. حضرت امام یه سالی اون اواخر که یه فتوایی داده بودن، یه عده اعتراض کردن آقا پس این حلال و محمدن حلال و ملای و قیامه چی میشه؟ امام میگفتن موضوعات تبدل پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید شما اگر میبینید که قبلا درختها انفال جایز بود استفاده ازش، بعدا حکومت میگه نخه، نباید یک کسی دست به درخت بزنه، مسجد حرام بود تخریبش، الان میگن جایزه. این که سالو بیا بگه آقا پس حلال و محمدن حلال و لایوم القیامه، حرام و محمدن حرام و لایوم القیامه، درسته. ولی مسئله این اصلا حکم اون مسجد و درخت نرفته، موضوع از ابتدا عبارت بوده از درخت هایی که بریدنشون مضر به حال جامعه نباشه. شما فردا صبح اعلام بکن درخت ها رو میتونه انفال آقا عبه نال شیعت ما کبر بکنن، یک درخت در ایران نمیمونه با این هر راهی که داره. این منو روزی بوده ترر بوده، طرف میرفته شیش ما جون میکرد یه درخت میداخته، این درخت دارم یه سال استفاده میکرده سیزون، ولی الان عرب بذاره کفش شب میزنن صبح از اون برای جنگل درده. این موضوع تبدل پیدا کرده دقیقا مثل همه، چون باید درختی باشه که ضرر نداشته باشه زدنش، اما این الان همه ضرره. یا اون وقت مسجد نباید خراب شه، اما حکم مقید بوده مسجدی که باعث ضرر به حال جامعه نباشه، نه حالا مسجد ضرر نمیگم، قدیم آره مسجد اینجا بوده مردم مقاستن به اولاق رفت چه خب از اون بر میدفتن تنگ ندیم رفتن، الان میخواد طرف اتوبان بکشه، الان افتاده خورده وسط مسجد، این خراب نکنه دود و دم و هزار مصیبت باعث میشه مردم سرطان بگیره، خب این خرابش با من اینجا بگیره سازن. پس این مسئله اینگونه است، میخوام این از این جهت آوردیم که ولی اشکال اشکال ضعیفیه به مجلسی آوردم تنبه بدم، میگونید این مسئله این بحث در ذهنها هست، به این که اینی که میگه مایون تفاوه نمیخواد مرحوم آقای مجلسی بگه آقا این حکم عذره در کل دنیا عذره است و دوتاست. نه، حکم مربوط به چیز دیگریست، حکم مربوط به مال ارتفاقه، عذرات موضوعش هست. حالا گاهی اوقات مصداقش هست، گاهی مصداقش هست. این تمام. انتهای عبارت مرحوم مجلسی یه تعبیری بود که لکنه خلاف المشهور بل المجمع علیه. این تعبیر یعنی چی؟ اینو دقت کنیم، اینو با سر و کار داریم دوباره تا آخر بحث. گفتن اینی که میگن مشهور خلافه بل مجمع علیه، این به خاطر اینه که اولین مرجح شهرت بعد موافقت کتاب بعد مخالفت عامه. یعنی ما اگر رسیدیم به دو تا روایت، یعطی عنکم الخبران، دو روایت، خب کدوم رو بگیریم؟ اول باید بری سراغ شهرت ببینی کدوم مشهور، بعد بری سراغ موافقت با قرآن ببینید کدوم موافق قرآن. اگه هر دو مشهور بود، هر دو موافق قرآن بود، اون وقت بری سراغ مخالفت عامه از باب تقیه. لذا اینی که گفته این جمع خلاف مشهوره از باب اینکه شما باید اول سراغ شهرت برید، اول برید سراغ موافقت کتاب، نشد برید سراغ تقیه. در این باره عبارت عربیشو میبینید یه نکته عجیبی به نظرمون مطرح شده. یکی این که اولا آیا این مرجحات با هم تقدم و تأخر دارن یا نه، این بحث در بین فقها خیلی محل اختلاف. دومی که اساسا آیا شهرت به معنای شهرت فتوایی است یا شهرت روایی، اینم محل اختلاف. شهرت فتوایی یعنی این که یک روایت مفتابهه، یه روایت نیست. شهرت روایی یعنی این که یک روایت در بین کتابهای ما مشهوره، یه روایت دیگه نه، یه جا رحمه شده. برخی گفتن اونی که به درد میخوره شهرت رواییه، اتفاقا بعضی ها میگن نه شهرت فتوایی. حضرت امام اصلا شهرت روایی و شهرت فتوایی رو هیچ کدوم رو مرجح نمی کنه. ایشون اصلا قائل به اینه که ایشون مرجح نیست. بحثای تعابل تراجی باید سر خودش برسیم، اینجا بخواهی من هم بابش باز کنیم خودش یه مارندزون طول میکنه.
فتوایی مطلع
چرا؟
فتوایی
این حکم مطرح بوده، حکم مشهور بوده،
خودشون حکم میدادن
بیدونن، ولی حکم مشهور بوده دیگه. اهمه که اهواز نبودن که میگه اهواز، طرف میگه آقا اونجا مطرح میشه در اهواز مثلا میپرسه علی ابن مهزیار آقا چرا کنیم، میگه ببین بین بزرگان شیعه کدوم حکم مشهوره؟ فتوا به این معنا به معنی شهرت یک حکم، یک حکم مشهوره نه روایت، حکم مشهوره به این معنا. مثلا الان کسی میگه آقا الان این حکم در قوم مشهور است، اصلا کاری نداریم فتوا میگن یا نه، میگه اینو بگید. اینا قراره. نکته سوم که باید اینجا بهش اشاره کنیم اینه که اساسا این بحث چه ربطی به سرزمین داره؟ دقت کنید، یک به نظر من از قلم این بزرگوار سبق قلم شده در بحث تقیه. خب خوبه، اگه کسی خواست بره سراغ تقیه، ما میگیم آقا نوبت تقیه بعد شهرته، اول شهرت بعد تقیه. ولی بحث بلادن یونتفاوبه یا بلادن لن یونتفاوبه ربطی به تقیه نداره. تمایز گذاشتن بین بلاد از باب تقیه نیست که شما بگید شهرت مقدمه. عزب الازالج این که اینو ننویستم، خواستید مینویسید. این که ما اینجا در مقام جمعیم شهرت و موافقت و کتاب و مخالفت و عامه و اینا مربوط به مرجحاته. شما اول که به یک تعارض میرسید باید ابتدا ببینید جمع عرفی داره یا نه. اگه جمع عرفی داره تو جمع میشه، اگه جمع عرفی نداره میریم سراغ مرجحات. اون وقت مرجحات آیا شهرت مقدمه یا چیز دیگه مقدمه. در اینجا ما در مقام جمعیم، نه در مقام تقدم و تأخر مرجحات. اصلا نوبت هنوز به مرجحات نرسید. اینم از این تمام. مرحوم آقای خویی هم بر این جمع سبزواری اعتراض کرده. اشکالی که مرحوم آقای خویی بر جمع سبزواری گرفته، بر جمع بر مجلسی گرفته، دقت کنید اشکال خیلی خوبیه. یکیش خوبه یکیش خوبیه. اول اشکالش اینه که این تبرعیه. جمع تبرعی به اینه که آقا ملاک داره، کجا میگید اینه؟ من با قربتن الله سیدی گفتید شاهدی نداره. دومین مطلبی که ایشون نقل میکنه تقریبا همون مطلب آقای قدیمیه. میگه اگه چیزی جایزه همه جا جایزه، اگه جایزه هیچ جا جایزه. چرا؟ چون میگه اگه جایزه یه همه جا هو حواس جمع. یه ذر حرف آقای خویی عالمانه تره. میگه فرض کنید تو قوم دارای منفعت، خب یه نفر در مثلا فرض بفرمایید روسیه اینا رو جمع میکنه، حمل میکنه میاره قوم میفروشه. این اثر در روسیه منفعت نداره، ولی تو قوم که داره. خب طرف در روسیه اینا رو جمع میکنه برمیداره میاره قوم. الان نمک در اینجا چیزو یه ارزشیه، خیدم ارزونه. نمکی ها دونن در خونه نمک. شما حالا آخرش همه کسی هم نیاد میتونی بری همین بغل 50 کیلو دون وقت در دریاچه نمک نمک برمی بیاری. اما در آفریقا نمک بسیار گرونیه. در آفریقا این نمکی که اینجا مثلا فرض کنید 1000 تومنه، همین اونجا 40000 تومنه. لذا اگه بری نمک ها رو برداری بذاری کل هم سوار کشتی بکنی بری اونجا وضع خوب میشه. البته از شما زرنگتر کسی زودتر بوده. تجارت مافیایی نمک در آفریقا دست اروپایی است، احدی هم راه نمیده. یک نوع تجارت به مثل طلاست. ولی این اثری که اینجا بی ارزشه شما میتونی پول بگیری ببری کجا؟ آفریقا. خب اما نکته سومی که در عبارت شد و نکته بسیار مهمیه اینه که این جمع فرض نداره. توجه نکردید آقای مجلسی. این نکته سومی نکته با ارزشیه. خوبه. چطور جمع کردیم حواسم؟ گفتیم اگر در بلادی ينتفع به، امام گفتن حلال، در بلادی لا ينتفع به، امام گفتن حرام. در واقع اصلا موضوع روایت سماعی نیست. روایت سماعی چی بود؟ در روایت سماعی میگه اینی رجل عبی العذره، یعنی آقایی که شغل من اینه. پس معلوم میشه این بابا شغلش بیعه، کسی که شغلش بیعه منافع داره از این کار. اگه منافع داره و از این کار منتفع میشه، معلومه دارای منفعت در این سرزمین. علی رغم این امام گفتن حرام. پس اتفاقا جواب امام که میگن حرامون مربوط دقیقا به جایی است که انتفاع درش برده میشه. آقای مجلسی میگفت اونی که میگه لا ينتفع مربوط به کجاست؟ به جایی که منفعت. اونی که میگه حرامون مربوط به کجاست؟ اون جایی که منفعت ندارد. اتفاقا دقیقا برعکس، اونی که گفته حرامون مربوط به رجل عبیع العزم است، یعنی کسی است که دارای منفعت کارش منفعت میبره. چون ناکن ما باشیم اوقلاییت قضیه، میگه انا رجل عبیع العزم، طرف اومده خدمت، زمینش بکن به اون روایت امام صادق که میگه در مدینه حضرت میگه آقا که با کود کشاب با کود کشاورزی میکردن، گوش کن ما یه بار جمع کنیم برگار برگردون اولی که پنج شش دقیقه دیر اومدیم اینجا رو جمع کنیم والا میدونیم. در مرحوم آقای خویی در قسمت، البته ایشون پایانش هم میگه این مطلب ما در کتاب های مجلسی نیافتیم، که خب اون وقتای کامپیوتر نبوده، الان سرچ کردیم یافتیم عبارت چند. بر مرحوم آقای مجلسی، بر مرحوم آقای خویی اشکال شده این که شما میگید اگه یه جا جایز باشه باید همه جا جایز باشه، چون از یه جا پول میکنن میبرن یه جا. این در صورتیست که با حمل و نقل این بیارزه. با حمل و نقل بیارزه. شما نگاه بکنید اگه قرار باشه عذره رو در قم بفروشن چقدر میفروشن؟ مثلا فرض کن 10 تومن. حرم از سیبری بخواد بار بزنه برداره بیاره اینجا، فقط 30 تومن بود کرایش میشه. لذا این مسئله باید به گونه ای باشه که دارای منفعت بشه، اوقلاییان فایده داشته باشه، بلکه تولید عجله نیست، تولید نمک نیست، همونجا تولید. اما این که آقای خویی میفرمودن اگه یک جایی منفعت نداشته باشه صفحیه، صفحی هم باطل نیست. تمایز بین صفحی و صفیحانه، به این نقطه توجه بکنیم. اینو آخرین حرفمونه، توجه بکنیم. برخی از فقها گفتن بین صفحی باطله. شما آدم عاقلی هستی اما یه کار صفحی گفتن حرام. برخی میگن بیع صفیحانه باطله، نه بیع صفیح باطله، نه بیع صفحی. شما عاقلی، یک معامله صفحی میکنی اشکال نداره، نه باطله نه حرام، سر جای خودش. اما اگه صفیح بیع بکنه باطله. بین این دوتا تمایز، کار صفیح یا کار صفحی. ممکنه صفیح اتفاقا یه کار غیر صفحی بکنه اما گفتن قاتل. یه عده میگن نه، بیع صفیح الزامن نیست، بیع صفحی باطله. اما مسئله ای که یسحل الخط اینه که آقا اصلا بحث ما در بطلان و عدم بطلان نیست، بحث ما در حرمت بود و عدم حرمت، لذا این ورود به صفحی و اینا اصلا فعلا محل بحث ما نیست. اما ما اون جواب دوم آقای خویی رو نمی‌پذیریم، حرف کاملی نیست. این که بگن آقا یه جا منفعت نداره یه جا داره، بس اشکال همه جا باید جایز باشه، به همون بیانی که اول بحث گفتیم. لیکن مطلب آخر آقای خویی مطلب خوبی است، استظهاری که از ابی العذره کردن، معلوم میشه این جمع جمع درستی. سه جمع رو خوندیم تا حالا، جمع اول، جمع دوم و جمع سوم. جمع دوم فعل جمله قابل اتفاق، جمع چهارم جمع حضرت امام. فردا رو ما از آقایون مرخصی بگیریم روز چهارشنبه ان شاء الله.